یکی از پیش نیازها برای فراهم کردن زمینه همپایی در ایران، شناخت ظرفیت‌ها، امکانات و چالش‌های صنایع مختلف است. پس از بررسی صنایع نیازمند، بررسی الگوهای موفق همپایی در هر صنعت و شناخت نیازهای حقوقی و اجرایی آن در کشور هستیم. مفهوم همپایی سابقه‌ای به نسبت طولانی دارد و ریشه آن به گرشنکرون برمی‌گردد. او از شناخته شده‌ترین صاحب نظران منتسب به جریان همپایی است. گرشنکرون به طور قابل توجهی بر ایجاد نهادهای جدید و دنبال کردن استراتژی‌های مطلوب تأکید دارد. نهادها و استراتژی‌هایی که مبتنی بر موقعیت و اقتضائات کشورها باشد. از نظر وی این نهادها و استراتژی‌ها باید به گونه‌ای سازماندهی شوند که مزیت کشورها در دوره همپایی حداکثر بهره برداری باشد و بر کمبودها غلبه شود. در عقیده نظریه پردازان همپایی فرآیندی است که یک کشور در حال توسعه فاصله خود را با کشور پیشرو از نظر درآمد سرانه، همپایی اقتصادی و قابلیت‌های فناورانه، همپایی فناورانه کاهش می‌دهد. وبلن همپایی را انتشار تکنولوژی می‌داند. تکنولوژی به معنی تخصص و مهارتی که در نیروی انسانی ذخیره شده در این تعریف به کار رفته است. نلسون در مورد ماهیت همپایی می‌گوید: تسلط بر روش ایجاد انجام کارهای توسط کشورهایی در حال توسعه را همپایی گویند. برخی اندیشمندان نیز ماهیت همپایی را معادل یادگیری از دیگران با دینامیک خاص در بستری خاص توجه به تمایز کشورها و منتج به نتیجه خاص دانستن. در ادامه به نمونه‌های موفق جهانی در موضوع همپایی به عنوان مهر تاییدی بر موفقیت این فرایند پرداخته می‌شود. همچنین عوامل مؤثر بر همپایی در رویکرد ملی و رویکرد بخشی مورد بحث قرار می‌گیرد. پس از اثبات لزوم استفاده از فرایند همپایی به بررسی ابزارهای سیاستی در همپایی فناورانه موفق و الگوی دولت‌ها برای اعمال نقش نهادها و سیاست‌ها در همپایی پرداخته می‌شود. در انتها به بررسی قوانین حمایتی که توسط مجلس شورای اسلامی در موضوع توسعه فناوری و همپایی موفق مصوب شده است پرداخته و دلایل ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین همپایی بیان خواهد شد. نمونه‌های جهانی موفق در همپایی. به عنوان نمونه در بخش عمده‌ای از قرن 19 رهبر تکنولوژیک دنیای سرمایه داری کشور انگلستان بوده است. این فاصله تا جایی بوده که تا پیش از نیمه دوم این قرن سرانه تولید ناخالص داخلی انگلستان 50% بالاتر از میانگین سایر کشورهای پیشرو از جمله آلمان و آمریکا بوده است. فاصله تولید ناخالص انگلستان با کشور آلمان طی سالهای 1946 تا 1947 به حد اکثر خود میرسد. در نیمه دوم این قرن آمریکا و آلمان فرایند همپایی را آغاز کردند و با تلاش‌هایی که در کاهش فاصله تکنولوژیکی با انگلستان انجام شد به طور قابل توجهی پیشرو بودن انگلستان را کاهش دادند. شاید بتوان تلاش‌هایی که برای تحلیل این تاریخچه انجام شده است را نخستین تلاش‌ها برای نظریه‌های همپایی و تبیین ماهیت آن دانست. عوامل مؤثر بر همپایی در رویکرد ملی. در همپایی موفق کشورهای شرق اروپا و آمریکا پس از جنگ جهانی دو عامل اصلی همخوانی تکنولوژیک و قابلیت‌های اجتماعی وجود دارد. همخوانی تکنولوژیک یعنی تطابق بستر فنی و اقتصادی یک کشور با تکنولوژی‌های وارداتی. به عنوان نمونه از همخوانی تکنولوژیک می توان به یک پارچگی اقتصاد اروپا و وجود یک بازار همگن اشاره کرد که زمینه انتقال تکنولوژی های مقیاس بالا که پیش از این در آمریکا توسعه یافته بود فراهم شد. از قابلیت های اجتماعی نیز از نمونه های مختلف می توان به ارتقای سطح آموزش، افزایش سهم منابع اختصاص یافته به تحقیق و توسعه بخش خصوصی و عمومی و نیز ایجاد یک سیستم تأمین مالی خوب اشاره کرد. برخی نظریه پردازان مانند نلسون همپایی را متأثر از عامل مهمی به نام جریان دانش به عنوان بستر انتقال دانش از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می‌دانند. آنها بیان می‌کنند که این مهم تا پیش از قرن 20 کاملا متأثر از جریان افرادی بود که به خارج از کشور می‌رفتند و برمیگشتند یا افرادی که از کشورهای توسعه یافته به مشاوره کشورهای در حال توسعه می‌آمدند. در طول قرن 20 این شرکت‌ها بودند که مسئولیت اصلی را در فرآیند آموزش و یادگیری بر عهده گرفتند. مانند شرکت‌های طرحهای سازنده اتومبیل و تجهیزات الکتریکی که ارتباط نزدیکی با شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به عنوان مربی خود برقرار کردند. در ادامه این نظریات، دومین عامل مؤثر بر همپایی موفق با کشورهای پیشرو در قرن 19 و 20 را حمایت فعالانه دولت از فرایند همپایی بیان کرده‌اند که شامل اشکال متنوع پشتیبانی و کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم است. این پشتیبانی به خصوص در حمایت از صنایع نوپا اهمیت زیادی دارد. هرچند موارد ناموفق از این گونه حمایت‌ها نیز بسیار است. سومین عامل مؤثر وجود یک رژیم مالکیت فکری است که مانع جدی برای نسخه برداری و بهره برداری از تکنولوژی‌های وارداتی نباشد. عوامل مؤثر بر همپایی در رویکرد بخشی. تحلیل همپایی صنعتی مبتنی بر نظام نوآوری بخشی رویکردی است که هر روزه بیشتر از قبل مورد توجه قرار می‌گیرد. ضرورت نگرش بخشی به همپایی همان ضرورت نگرش بخشی به نظام نوآوری است. در نگرش بخشی به نظام نوآوری، محیط نوآوری میان بخش‌ها از لحاظ منابع، بازیگران و نهادها متفاوت است. منبع و دینامیک نوآوری در هر بخش صنعت گوناگون است. با توجه به اینکه همپایی نیز در بخش‌ها رخ می‌دهد، اقدامات لازم برای همپایی و جهش در نوآوری نیز به طور عمیقی وابسته به شرایط متفاوت هر بخش است. ما شاهد آن هستیم کشورهایی که در همپایی دارای شهرتند، نه در تمام بخش‌ها بلکه در یک یا چند بخش محدود همپایی را تجربه کردند و تلاش آنها برای توسعه سایر بخش‌ها با توفیق چندانی روبرو نبوده است. به عنوان مثال، کره جنوبی توسعه اقتصادی سریعی را مرهون صنایع ایچون، اتومبیل و لوازم الکتریکی مصرفی است و در صنایع ایچون ماشین ابزار و کامپیوتر شخصی علارغم تلاش‌های قابل توجه به موفقیت مداومی دست نیافته است. ابزارهای سیاستی در همپایی فناورانه موفق، یکی از وظایف تعیین شده برای دولت‌ها ایجاد و بکارگیری صحیح سیاست‌هایی در جهت پیشبرد همپایی کشور است. برخی کارشناسان برای این موضوع اصطلاح سیاست نوآوری را به کار می‌برند و آن را تلفیق سیاست‌ها و ابزارهای سیاست‌گذاری گذشته توصیف کرده‌اند. سیاست‌هایی که با عناوین مختلف مانند سیاست علم، سیاست پژوهش، سیاست فناوری یا سیاست صنعتی دنبال می‌شود. از جمله ابزارهای سیاستی در همپایی فناورانه موفق به موارد زیر می‌توان اشاره کرد. 1. حمایت‌های مستقیم. حمایت‌های مستقیم از سمت قوانین و دولت‌ها را در 3 دسته زیر می‌توان عنوان کرد. الف، حمایت‌های مالی برای تحریک طرف عرضه مانند تأمین مالی تحقیقات در بخش دولتی، حمایت از آموزش به جابجایی نیروی انسانی، کمک به بلاعوض برای تحقیق و توسعه صنعتی. ب، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی حمایت خدماتی برای تحریک طرف عرضه مانند حمایت از شبکه‌سازی، ارائه حمایت‌های اطلاعاتی و واسطه‌ای، پارک‌ها و مراکز رشد. ج، سیاست‌های تقویت طرف تقاضا مانند سیاست‌های سیستمی، سیاست‌های خوشه‌سازی و سیاست‌های تقویت زنجیره‌های عرضه، سیاست‌های خرید دولتی، قانون‌گذاری و استانداردگذاری. حمایت‌های غیر مستقیم مالی. حمایت‌های غیر مستقیم به عنوان حمایت‌های مالیاتی هم شناخته می‌شوند که شامل موارد زیر است: الف، ارائه مشوق مالیاتی به شرکت‌ها، ب، ارائه معافیت‌های مالیاتی اعتبارات مالیاتی و استفاده از استهلاک تسریع شده، ج، ارائه مشوق به صورت کاهش مالیات بر حقوق پرسنل تحقیق و توسعه و هزینه‌های تأمین اجتماعی، د، ارائه مشوق‌هایی برای مالیات اشخاص حقیقی کارآفرینان، س، حمایت‌های مالی کاتالیزوری. این نوع از سیاست شامل حمایت از سرمایه گذاری ریسک پذیر، ارائه ضمانت وام و سهام، بازار سهام جدید و وام های کوچک می باشد. 4. سیاست های اصلاح شرایط کلان و توسعه زیرساخت ها. برای اصلاح شرایط کلان کشور نیازمند سیاست های اجرایی زیادی هستیم، مانند ایجاد ثبات در قیمت ها، اصلاح سیاست‌های رقابتی مانند حذف انحصارها و راندهای مختلف، اصلاح و تقویت سیستم تدوین استانداردهای فنی و مدیریتی در کشور، توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه‌ها، اصلاح و تقویت نظام مالکیت فکری کشور، توسعه منابع انسانی، اصلاح سایر عوامل زیرساختی و محیطی. بر اساس مطالعه ابزارهای سیاستی، توسعه نوآوری در برخی صنایع منتخب در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد حدود 80% ابزارهای سیاستی از نوع غیر مالی و تنها 20% از ابزارهای سیاستی مالی هستند. 52% از ابزارهای سیاستی از نوع سیاستهای طرف عرضه و 38% از ابزارها توامان طرف عرضه و تقاضا را هدف قرار می دهند و تنها 10% ابزارها متوجه طرف تقاضا هستند. الگوی دولت‌ها برای اعمال نقش نهادها و سیاست‌ها در همپایی. 1. فشار بزرگ. طبق این الگو دولت باید تمام اجزای پشتیبان همپایی را تقریباً به طور همزمان و از مسیر سرمایه گذاری فیزیکی عظیم در زیرساخت‌ها، صنایع راهبردی، تحقیق و توسعه و تغییرات قانونی و نهادی فراهم آورد و با یک فشار بزرگ کشور را از دام تعادلی سطح پایین جدا کند. 2. الگوی حمایت از صنایع نوپا. این الگو بر فرصت تنفس دادن به صنایع داخلی از طریق سیاست‌های چون جایگزینی و واردات تاکید دارد. فرصتی که به مرور زمان به آمادگی این صنایع برای رقابت با رقبای خارجی و بین‌المللی منجر می‌شود. 3. الگوی غازهای پرنده. این الگو که برخواسته از تجربه کشورهای شرق آسیا است، بیانگر آن است که کشورهای در حال توسعه به مرور همان حرکتی را در توسعه فناوری انجام می‌دهند که قبلا کشور دیگری آن را انجام داده است. برای مثال، با حرکت ژاپن به سمت صنایع الکترونیک، تایوان و کره به سمت صنعت نساجی حرکت کردند و با حرکت کره و تایوان به سمت صنعت الکترونیک و خودروسازی، کشورهای نظیر اندونزی، تایلند و ویتنام جایگاه آنها را در صنعت نساجی پر کردند. ابزارهای حمایت از توسعه فناوری در ایران. مجلس شورای اسلامی به عنوان محرک اصلی حمایت از توسعه فناوری در ایران از ابتدای شکل گیری تا کنون قوانین زیادی را در جهت حمایت از پیشبرد فناورانه کشور تصویب کرده است که در اینجا به بیان چند مورد از مهمترین ابزارهای سیاستی پرداخته می شود. 1. قانون برنامه 5 سالی 4، 5 و 6 توسعه. 2. قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات. 3. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. 4. قانون حد اکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی. 5. قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور. 6. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی. از جمله مواردی که در تصویب قوانین و سیاست‌ها در حمایت از همپایی بسیار متوجه قرار گرفته است، میتوان به این موارد اشاره کرد. اولویت بندی و حمایت از صنایع جدید یا بخش محور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ساماندهی خوشه‌ها و بلوک‌های صنعتی، تخصیص مشروط بازار تضمین شده داخل، توسعه صادرات و جایگزینی واردات، ایجاد ارتباط عمودی با حلقه‌های پسین و پیشین، ارتباطات بین‌المللی و اتصال به زنجیره ارزش جهانی و ایجاد و تقویت جریان آموزش و تحقیقات و نهادهای مالی پشتیبان. دلایل ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین همپایی. با توجه به قوانین وسیعی که در بحث همپایی در کشورهای مختلف وجود دارد، آنچه مشاهده می‌شود عمدتاً شکست و ناکامی کشورها در این امر است. در ادامه به بررسی برخی عوامل ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین همپایی می‌پردازیم. 1. شکاف میان علم تا ثروت. چین به عنوان یکی از نمونه‌های موفق با اجرای سیاست‌های گسترده و منسجم علم، فناوری و نوآوری توانسته است از کشور کپی کار به سمت کشور نوآور و خلاق حرکت کند. سیاست‌های نوآوری این کشور شامل 5 دسته علم و فناوری، صنعتی، تأمین مالی، مالیاتی و مالی است. سیاست‌های نوآوری در ایران به جای آنکه بنگاه محور باشند، دانشگاه محور هستند. چین و سایر کشورهای در حال توسعه با رشد سریع در ترکیب اقتصاد و دانش تمرکز داشتند. توسعه شرکت‌های زایشی و ارتقای وضعیت همکاری‌های فناورانه با شرکت‌های خارجی و همچنین برنامه‌های ارتقای تحقیق و توسعه شرکتی گام‌های آغازین بوده است و اتفاقاً به منظور تعمیق و درونی‌سازی آن به دانشگاه‌ها توجه شده است. آنچه در سال‌های گذشته در کشور تجربه شده، جدایی نسبی بازیگران عرصه علم و فناوری از سایر بازیکنان به ویژه بنگاه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی بوده است، در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد نوآوری از طریق سیاست‌های صنعتی و اقتصادی تقویت و تسهیل می‌شود. 2. ضعف سیاست‌گذاری برای نوآوری فراگیر. سیاست‌های نوآوری در کشورهای داخل توسعه باید منافع خاص اکثریت جامعه را حفظ کنند. چالش مطرح شده ساختن نظام‌های نوآوری فراگیر است. فراگیر از این حیث که تضمین کند سطح نیروی کار و شرکت‌هایی که درگیر فعالیت‌های نوآورانه می‌شوند افزایش خواهند یافت. چالش کلیدی دیگر کاستن از شکاف فناورانه با کشورهای صنعتی و نزدیک کردن سطح بهره‌وری میانگین به تجربه‌های برتر بین‌المللی است. به عبارت دیگر اخذ انطباق و اشاعه فناوری نقش بسیار بزرگتری را نسبت به توسعه نوآوری‌های مرزی بر مبنای تحقیق و توسعه بدی ایفا می‌کند. سیاستگزاران بیشتر بر مزیت‌های رقابتی دانش بنیان در صنایع جهانی مانند الکترونیک، خودروسازی و هوافضا متمرکزند، نه بر راه‌حل‌هایی که به کاهش فقر منجر می‌شود یا به حل معضلات اجتماعی بپردازند. پرسش‌هایی از این دست که هزینه این نوآوری‌ها را چه کسانی پرداخت می‌کنند و چه کسانی از منافع آنها بهره‌مند می‌شوند کمتر بررسی شده‌اند. 3. فقدان استراتژی توسعه صنعتی و تنوع اولویت‌های علم و فناوری. نقش جامعه علمی کشور به عنوان یکی از مهمترین اسناد کلان بر راهبردی در زمینه علم و فناوری مشتمل بر برخی اهداف کلان نظام علمی و فناوری کشور، اهداف بخشی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور و برخی کمیت‌های مطلوب مرتبط با شاخص‌های کلان علم و فناوری کشور است. بدون شک این حجم و تنوع از اولویت‌های علم و فناوری نشان دهنده نبود راهبرد مشخص و روشن برای توسعه فناوری و صنعت است که تأثیر مستقیم آن بر اتلاف منابع، پراکنده کاری و بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های حمایتی مختلف غیر قابل انکار است. اتخاذ رویکردهای بنیادین موافق با همپایی، سیاست‌های مکمل و منسجم، نحوه و ویژگی‌های عملیاتی کردن سیاست‌ها و نظام نهادی پشتیبان همپایی در سطوح ملی و بخشی حائز اهمیت است و بدون ساماندهی این موارد گام موثری به سوی همپایی قابل تصور نیست. از دیگر دلایل ناکارآمدی سیاست‌ها می‌توان به ساختار موازی دستگاه‌ها، غلبه فعالیت‌های نامولد بر مولد و ضعف محیط کسب و کار اشاره کرد. یکی از پیش نیازها برای فراهم کردن زمینه همپایی در ایران شناخت ظرفیت‌ها، امکانات و چالش‌های صنایع مختلف است. پس از بررسی صنایع نیازمند، بررسی الگوهای موفق همپایی در هر صنعت و شناخت نیازهای حقوقی و اجرایی آن در کشور هستیم. قانونگذاری، نظارت و اجرای سیاست‌ها بر مبنای همپایی موفق حرکت قطار تولید را روی ریل اقتصاد مقاومتی به سمت توسعه پایدار رونق می‌بخشد. آنچه در پیشبرد توسعه کشورها در دنیای امروز مهم است، لزوم درک اهمیت فرایند همپایی و به کارگیری آن در سیاست‌گذاری و برنامه‌های آینده کشور است.